میخوام راجع به این بحث نرخ بیکاریه بپرسم که بر اساس یک گزارش یکی از این پایگاه ها گفته بود که از آغاز سال 2020 و در پی شیوع ویروس کرونا آمریکا با نرخ بیکاری 14.7% و اروپا هم با نرخ 7.4% مواجه شده. من سوالم از حضرت عالی اینه که این افزایش نرخ بیکاری هم اروپا هم در اروپا هم در آمریکا از نظر اقتصادی و سیاسی این کشورها رو با چه مشکلاتی روبرو میکنه؟
تشکر میکنم. اون توکلی به نظرم میرسه که رویکردهایی که در اقتصاد بزرگهای جهان اتفاق افتاد چند تا تناسب تاریخی داره. مهمترین تناسب تاریخی برمیگرده به روند بحرانهای اقتصادی که اقتصاد بزرگها باش مواجه بودن. یکی از مهمترین شاخصهایی که جنگ جهانی دوم هستش که منجر به نظامسازیهای جدید و نظم اقتصاد بین الملل شد که در جای خودش محل بحث است، چه خسارتی رو به اقتصاد بزرگها وارد کرد.
بله.
و جریان اقتصاد بین المللی رو چگونه دوچار یک تحلیل‌سازی جدید کرد. بعد از اون هم به اصطلاح میشه گفت شاید بزرگترین بحران 2007-2008 بود که شاید امریکا بعد از یک دهه با هر اتفاقی تونست بخش بزرگی از اون بحران رو مدیریت بکنه، اما منجر به یک افزایش 10,000 میلیارد دلاری در نرخ بدهی ملی شد. بخش بزرگی از سهم خودش رو در کیک تجارت جهانی از دست داد. در این حال یک رقیب بزرگ و قدرتمندی مثل چین رو هم پیوندی بهش پیدا کرد و اتفاقا بخش بزرگی از قدرت اقتصادی خودش رو با یک رقیب بزرگ مثل چین به اشتراک گذاشت. در این حال شاید همیشه پیش بینی ما این بودش که در تمام این فراز و فرودها اگر چین از رتبه هفتم اقتصاد جهان میاد در تراز رتبه دوم قرار میگیره، بیش از 2.5 برابر میکنه ظرفیت اقتصادیشو، پس اتحادیه اروپا که هنوز جزء جهان پیشرو هست، کشورهای صنعتی اکثر ظرفیت اون رو تشکیل میدن، یک پول جدید رو تونسته در کارکردهای اقتصادیش به عهده بگیره. در کنار صندوق بین‌الملل پول، بانک مرکزی اروپا یک ظرفیت قدرتمند داره. اتفاقا از زمان یورو و بعد هم بحران مالی چه بسا آلمانی ها به عنوان لیبروی اتحادیه اروپا یک ظرفیت بزرگ رو پیدا کردن. پس چه اتفاقی افتاده که با یک بحران جدیدی مثل کرونا 54% از ظرفیت اقتصادهای قدرتمند دچار از دست رفتگی میشه؟
بله.
و در این حال اثرگذاری اون رو در چند ترم وقتی شما میخواین اندازه گیری بکنید، اون وقت آمارهایی که حضرت عالی در گزارش بهش اشاره کردیم چه بسا آمارهای دقیقی نیست. یک از این جهت که ما در ترم اول
یعنی خیلی بهش نمیشه استناد کرد،
اصلا نمیشه بهش استناد کرد، چون برگشت پذیری این اقتصادها در وهله اول بایستی زنجیره تأمین کالای تجارت جهانی رو که چرخه های قدرتمند در اساس سابقه اقتصاد سیاسی رو هر کدوم اینها در اختیار داشتن، اول باید اونها رو به گردش در بیاره. به عبارتی اگر مثلا ما درباره منسوجات صحبت میکنیم و بخش بزرگی از چرخه منسوجات از دو قرن گذشته در اختیار انگلستان هست، امروز چرخه تجارت منسوجات که با خودش 200 رشته بزرگ کشور رو و بیش از 75 کشور رو با خودش همراه میکنه، هنوز نتونسته تحقیق جدیدی پیدا بکنه. و ما وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که مثلا برای خودرو، مثلا برای فولاد، مثلا برای فلزات اساسی، مثلا برای نفت و حامل‌های انرژی، هر کدوم اینا یک سری از چرخه‌های قدرتمند سیتی‌های تجاری رو در اقتصاد سیاسی کشورها به وجود آوردن که ما الان بعد از 2.5 ترم تقریبا، یعنی 2 ترم 3 ماهه یا 2 فصل و از فصل سوم هم که حدود 2 ماهش رو امروز پشت سر گذاشتیم، نگاه میکنیم میبینیم اون چرخه ها عموما فعال نشدن، به جز چرخه هایی که جمهوری خلق چین اونها رو مدیریت و اداره میکرده، مثل مثلا فلزات اساسی، مثل مثلا پتروشیمیایی ها، که همین که چرخه های برگشت پذیری رو ما در چین میبینیم که حرکت میکنن، نرخ رشد منفی رو ثابت میکنن و بعد مثبت میکنن با فاصله زیادی نسبت به نرخ متوسط 5.8 2020 که چین برای خودش پیش بینی کرده بود حرکتش رو شروع میکنه، میبینیم یک ترم و نیم از اتحادیه اروپا و امریکا جلو هستش و اثرش رو شما در بازارهای بورس و کالاهای جهانی و قیمتهای جهانی اون مشاهده میکنید. عرضم به خلاصه میکنم امروز چالشی که وجود داره وابستگی اقتصادها به هم دیگه در نظم جهانی که اتفاق افتاده بود، چرخه ها رو دچار لکنت کرده. این چرخه ها تأمین تجارت جهانی رو هنوز نتونسته به چرخش در بیاره. ایالات متحده امریکا صرف نظر از اینکه 70% از اقتصادش کالاهای مصرفی داخلی هست و بازارهای مصرفی داخلی هست، هنوز نتونسته اون رو برگردون بکنه و از این جهت بخش بزرگی از استعداد اقتصادیش دچار چالش شده.
درست.
بخش دیگه از ظرفیت اقتصادیش در اشتراک گذاشتن جریان سرمایه گذاری و صادرات کالاهاش هست. وقتی که توان قابلیت برای برگردون کردن ظرفیت های اقتصاد ملیش نیست، قطعا در بُعد صادراتی هم دچار از دست رفتگی هستش و نمیتونه بخش بزرگی از سرمایه آزاد شده خودش رو در چرخه های بین المللی به کار بگیره. و اثر وضعیت این میشه که مهمترین شرکای اصلیش که اول اتحادیه اروپا بعد اتحاد نفت و نهایتا هم چین هستش دچار ضرر میشن.
بله.
این ضررها در جای خودش قابل اندازه گیریه. همون مهمترینش این هستش که چینی ها تونستن ظرفیت اقتصاد ملی و داخلی خودشون رو افزایش بدن و یک توازنی در قابلیت تولید و بعد صادرات گراییشون رو به وجود بیارن. این هنوز نه در ایالات متحده آمریکا و مشخصا در لیبروی اروپا که آلمان هستش که اول کشور بر اساس میزان صادرات بر اساس تولید ناخالص ملی در جهان هستش، هنوز این برگشت پذیری پیدا نشده.
نه.
در این حالی که اروپا یک چالشی مثل برگزیت رو هم داره، چالش هایی رو با خود امریکا داره نسبت به جنگ تجاری که آقای ترامپ شروع کرده بود برای اینکه بتونه از نظام تعرفه‌ای حداکثر سازی بکنه و توان تولید داخل خودش رو افزایش بده. به نظرم میرسه هنوز زود هستش. من چند روز گذشتم که خبر 22 اومدم اونجا هم عرض کردم هنوز زود هستش. برخلاف همه قول‌هایی که امریکایی‌ها دادن، شما وقتی که نگاه می‌کنید امریکایی‌ها نرخ بهره‌شون رو صفر کردن، یعنی جریان سرمایه‌گذاری در این کشور شاید ارزان باشه اما انتفاعی نیست، لذا سرمایه‌ها مهاجرت می‌کنن. و در این حال شما می‌بینید اتفاقاً بانک‌های چینی نرخ بهره رو افزایش دادن. درست نرخ تورم پیدا می‌کنه اما اون به خاطر اینکه نرخ رشد و سهم بزرگتری رو بتونه در چرخه بحران جدید به دست بیاره این 10 سال گذشته.
خب آقای دکتر شابیسی،
آقای
دکتر، این تنش توی اقتصاد، حالا به خصوص توی چون محور اصلی ما بحث اروپاست، این تنش توی اقتصاد اروپا ظاهرا از موقعی که این کووید 19 پا به عرصه میدان گذاشت بیشتر شد و نمود پیدا کرد. چقدر این کووید 19 به این اقتصاد در اروپا تاثیرگذار بوده؟
اتفاقا آقای توکلی، اگر شما 2 سال گذشته 3 سال گذشته هم نگاه کنید، متاسفانه یا خوشبختانه اتحادیه اروپا نتونسته در حد اقل‌های خودش ظاهر بشه. یعنی ضعف ساختار، ضعف در وابستگی، نیاز به تأمین مالی، از هم گسیختگی که در درون زون یورو و دامنه اتحادیه اروپا بود. شما یادتون باشه ما با هم دیگه بخش‌های خیلی زیادی رو در بحران قبلی نسبت به اتفاقاتی که در امریکا و بعد اثرگذاری که در اروپا داشت رو با هم بحث‌های مفصل کردیم و هنوز که هنوزه اون مشکلات در بسیاری از اقتصادها مثل ایتالیا، مثل یونان، مثل اسپانیا، هنوز پرتغال هنوز وجود داره و نتونستن از چسبندگی بحران 10 سال گذشته اروپایی خودشون رو خلاص کنن. از این جهت یک ضعف ساختاری در اقتصاد اروپا وجود داره. وابستگی شدیدی به اقتصاد ایالات متحده امریکا هست. در دوره قبل بحران‌های 2007-2008 اجلاس G20 سه اجلاس رو برگزار کرد. آقای اوباما درخواست اجلاس فوری می‌کرد، می‌شستن تنظیم می‌کردن بعد 5000 میلیارد دلار، حالا بخشش یورو بخشش یوان، پول آزاد بشه و بخش بزرگیش هم امریکایی‌ها تأمین می‌کردن که چرخه ها رو بتونن فعال کنن. و این وابستگی بود که خوشبختانه یا متأسفانه اتحادیه اروپا به قدرت سازهای تأمین کننده داره. خروجیش هم این بود سهم امریکایی‌ها کمتر شد اما بیش از 1700 میلیارد دلار وابستگی در تأمین منابع نقدینه به چینی‌ها پیدا کردن. امروز همین مشکل رو به جز آلمان که سعی می‌کنه با ملاحظه و با انضباط با مسئله برخورد بکنه، اما برگشت پذیری خودش رو که شاید خیلی ها براشون هم عجیب باشه که نه تنها بعد از 10 سال بلکه در 20 سال گذشته از بعد از به اصطلاح اتحاد آلمان ما یه همچین نرخ رکود و از دست رفتگی سهم بازار صادراتی رو برای آلمان ها اصلا سابقه نداریم.
بله.
زمانی که یورو اتفاق افتاد بالاترین بهره بردارش آلمان ها بودن، اما امروز مهمترین چالش آلمان این هستش که باقی چرخ سازهای تأمین کنندگی اروپا و مصرف کنندگان برگشت پذیری پیدا نمی کنند. صرف نظر از اینکه بحث اشتغال و بیکاری مهمترین مسئله شون هست، دامنه سرانه به شدت کاهش پیدا کرده.
بله.
یک معضل بزرگی هم که در این حالی که به بحران میتونه دامن بزنه یک رقیب جدیدی هستش برای انگلستان بعد از اتحادیه، برای انگلستانی که امروز به عنوان یک رقیب داره میاد و میخواد دنبال سهام 20 سال گذشته خودش از چرخهای تجاری باشه. عرضم رو خلاصه میکنم، به نظرم میرسه هنوز زود هستش که ما اندازه دقیقی رو از دست رفتگی اقتصاد اروپا رو در بعد از بحران مشاهده بکنیم. هنوز نتونستن از چالش های بحران خودشون رو خارج بکنن. این یک مسئله هست. مسئله بزرگتر وابستگی هستش که به اقتصادهای اروپا وابسته هستش که خودش هنوز در آنارشی بحران و کرونا، آنارشی بحران مرکانتیلیستی شدن یا حمایتگرایی افراطی آقای ترامپ در امریکا و رقابت پذیری شدید با هدف شرق و مرکز اروپا توسط چینی ها با پروژه یک کمربند یک راه میخواد اتفاق بیفته. به نظرم میرسه که حداقلش این هستش که 2030 میتونه بزرگترین بحران رکودی و از دست رفتگی سهم اتحادیه اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا در نظم اقتصاد لیبرالی.
خیلی متشکرم جناب دکتر شاه‌ویسی عزیز، خیلی خوشحال شدم صداتون شنیدم.
من هم تشکر میکنم.
بعد از ظهر خوبی داشته باشید. یا خدا نگهدارتون. خداحافظ.
بررسی خبرهای اقتصادی کشورهای مختلف از جمله اروپا در کوتاه‌نوشت‌های کاربران فضای مجازی هم پررنگ و کمرنگ میشه و سعی میکنن فراتر از عناوین خبری اونها رو پیگیری کنن، مثل کاربری که به واکنش یکی از میلیاردرهای معروف اشاره کرده و نوشته ارزش بازار جهانی سهام در هفته گذشته سیر صعودی داشته و شده معادل 103% جی دی پی دنیا، وقتی ارزش سهام بالاتر از 100% تولید ناخالص داخلیه، یعنی حباب در بازار. کاربرانی هم به سراغ بازار فلزات و تأثیرات ادامه دار محدودیت‌های کرونایی رفتند. کاربری نوشته موجودی انبار بازار فلزات لندن حالا به پایین‌ترین سطح از سال 2007 رسیده و انبارهای دنیا رو به نزوله. کرونا فعلا مانع از رشد تولید معادن مس دنیا شده. این در حالیه که کاربری دیگه یادآوری کرده که با گسترش استفاده از برق در دنیا تا 10 سال آینده تقاضای مس دنیا با عرضه اون تفاوت 6.5 میلیون تنی در سال داره که معادل 120 معدن جدید مس. در عرصه عمومی هم بازگشت مردم به مکانهای عمومی شروع شده و کاربران درباره اون می نویسن، مثل کاربری که گفته در برخی کشورها مثل انگلستان و آلمان میزان رزرو رستوران ها بالا رفته. در مقابل اما کاربری به رشد مراجعات روزانه مرتبط با کرونا در اروپا اشاره کرده و نوشته فعلا همه چیز در حالی از ابهام قرار داره. کاربری هم نوشته اگه تا اون روز محدودیت ها بر نکرده. کاربر دیگه هم به سراغ خرده فروشی رفته و نوشته شرایط تجاری برای بخش خرده فروشی همچنان سخته. جمله‌ای که به یکی از اقتصاددانان کنفدراسیون صنعت انگلستان ارجاع داده شده. برخی از کاربران هم به برخی شاخص‌های اقتصادی پرداختند، مثل کاربری که به سراغ انتشار شاخص‌های اقتصاد ناحیه یورو رفته و نوشته اون چه در ماه اوت منتشر شده نشون از کاهش قابل توجه رشد اقتصادی داره. شاخصی مثل PMI ترکیبی تولید و خدمات که از 5.49 به 5.16 رسیده و کاربرانی هم بودند که درباره ارتباط انتخابات آمریکا با سهام کشورهای اروپایی نوشتند، مثل کاربری که به نقل از فعالان بازار سهام اروپایی نوشته بود به زودی و به منظور مقابله با ریسک انتخابات آمریکا اروپایی ها اقدام به خروج از بازار سهم آمریکا می کنند، موضوعی که از دید این کاربر می تونه محرک سهام برای کشورهای اروپایی باشه.
خب دوستان، اینجا تهران، رادیو تهران، برنامه جمعه با سیاست که به صورت زنده و مستقیم تقدیمتون داره میشه. شما از طریق 3094 میتونید از به وسیله پیامک با ما در ارتباط باشید. خب آقای دکتر گلستانی، شما راجع به صحبت‌های دکتر شاه‌ویسی اگه صحبت خاصی دارید بشنوید.
من نه تشکر میکنم از آقای دکتر، و اتفاقا یکی از موضوعاتی که خودم می‌خواستم در موردش صحبت بکنم همین بحث برگشت پذیری یا محدودیت برگشت پذیری اقتصادها هستش. یعنی هرچی اقتصادهایی که هستن صنعتی و سخت و فیزیکی تر باشن تو این فضای موجود آسیب بیشتری میبینن. به هر حال این خودش یه مؤلفه است که آقای دکتر به درستی بهش اشاره کرد.
البته حالا آقای دکتر گفتن که به این آمارا زیاد تاکید نکنیم و روش تکیه نکنیم، ولی یه آخرین آمار هم هست از وزارت خزانه داری آمریکا که نشون میده بدهی ناخالص ملی این کشور در حالی که با بحران اقتصادی ناشی از شیوع کرونا دست و پنجه نرم می‌کنه برای اولین بار از 26 تریلیون دلار گفته که فراتر رفت. این افزایش بدهی ناخالص داخلی تو آمریکا و تأثیر اون بر نوسازی صنایع این کشور در رقابت با اقتصادهای بزرگ جهانی مثل چین به چه صورت میشه توجیهش کرد؟
در مورد ایالات متحده یک نکته خاص وجود داره، اونم این هستش که ایالات متحده بعد از جنگ جهانی دوم که تونست به عنوان هژمون نظام بین‌الملل خودش رو مطرح بکنه و دلار رو پشتوانه اقتصاد بین‌الملل قرار بده، یک فعالیت و حوزه فعالیت خاصی برای خودش تعریف کرد که این با فراگیری همین ارزش دلار و مبنا و معیار شدن اون به هر حال توی دنیا خودش رو نشون داد. ارزم چی هستش؟ این است که الان ایالات متحده با توجه به اینکه میتونه تورم و این بدهی ها رو خودش توزیع بکنه خیلی راحت، همچنان که 2008 رو تونست بگذرونه، یعنی ابزارهایی رو داره که بتونه این تورم رو به خارج از ایالات متحده توزیع بکنه.
همین الان هم میتونه این کار همین الان میتونه بحث کرونا اینا میتونه
بله همین الان هم میتونه اتفاق بیفته. اما نکته ای که هستش الان سیاست اقتصادی که آقای ترامپ اتخاذ کرده روی متناظر این سیاست ها هستش، یعنی به سمت اونا نرفته بلکه اومده تمرکز رو بر داخل گذاشته، یعنی با یک به نوعی حذف قانون فری رایدینگ یا سواری رایگانی که سابقا ایالات متحده به واسطه نقش هژمونی خودش در بین الملل برای بسیار دولت‌ها فراهم کرده بود که توی اون فضا و اون بستر تونستن دولت‌های مثل چین و هند و ژاپن و خیلی از کشورهای دیگه که الان در قامت قدرت اقتصادی دارن قد علم میکنن اونها رشد بکنن، ترامپ اومده و این قانون رو داره کنار میذاره، یعنی سهم خودش از هزینه کرده حفظ سلامت سیستم یعنی نظام بین الملل رو آورده پایین. خوب. به نوعی هزینه رو داره برای اونها میبره بالا، یعنی اگر خودش حتی این بحران تورمی خودش و بدهی خودش رو از اون طریق جبران نکنه داره هزینه هایی که خودش انجام میده داره تخفیف میده و این هم از این طریق هستش که سهم دولت دیگر رو به هر حال بالا برده که سیاست های ترامپ خروج از بسیاری از اتحادیه ها اینا رو کاملا نشون میده.
بسیار. آقای دکتر محمد علی مهدوی ظفرقندی، استاد دانشگاه، کارشناس مدیریت اقتصاد بین الملل و مدیر مؤسسه تحقیقات توسعه مدیریتی آلمان، ارتباطشون با ما برقرار شده. آقای دکتر مهدوی سلام.
سلام جناب آقای توکلی، ان شاءالله که جمعتون بخیر باشه و همچنین سلام به همه شنوندگانتون که تو این ساعت علاقمندن که راجع به این مباحث اقتصادی در اروپا و جهان بحث بشه، ان شاءالله که قابل استفاده باشه براتون.
حتما اینطور هست و خوشحالیم از اینکه شما مهمان تلفنی برنامه ما هم هستید.
ما بسیار خوشحالیم که صدای شما رو داریم و هم خدمت جناب گلستانه و همچنین هم همه تهیه‌کننده ها هم
سلامت باشید ان شاءالله. خب آقای دکتر مهدوی، عرض کنم خدمتتون که اداره آمار کشورهای اروپایی اوضاع یورو دارن دهم مرداد گذشته تو تازه ترین گزارش خودشون اعلام کردن که رکود اقتصادی تو این کشورها و در سه ماهه دوم امسال به کمترین میزان در ربع قرن اخیر سقوط کرده. این کاهش تولید ناخالص ملی تو حوزه یورو بفرمایید چه تأثیری بر اقتصادهای ناهمگون این منطقه و مدیریت اقتصادی اتحادیه اروپا میتونه داشته باشه؟
من تقریبا تا یه بخشی از نکاتی رو که کارشناسان محترم
بله.
در این 45 دقیقه اخیر
شما کامل شنونده برنامه ما بودید.
بله. خیلی خوب اشاره کردن، یعنی به نظرم به نکات خوبی رو اشاره کردن. همینجور که باید به این آمارها اعتنا نکرد همینجور هم باید اعتنا کرد، یعنی باید همیشه یک توازنی رو بین آمارهای علنی
منکرش نمیشه شد.
بله. و هم آمارهای علنی و هم آمارهایی که در حقیقت اعلام نمیشه، یعنی ما به اونا رو در رسانه ها نمیبینیم و تحلیلگرهای هر کشوری و سیاستگزاراش اون آمارهای دیده نشده بیشتر به اصطلاح سیاستاشون رو تنظیم میکنن. میشه به اینطور نگاه کرد که اگر ما الان میگیم تولید ناخالص داخلی مثلا فرض کنید اروپا به این ترتیب کاهش پیدا کرده، باید حتما در کنارش به اصطلاح برابری قدرت خرید هم بررسی کنیم، ببینیم آیا برابری قدرت خریدش در دنیا به چه ترتیب اتفاق افتاده. یعنی وقتی ما میایم میگیم آلمان با بیش از 4000 میلیارد دلار
تولید ناخالص داخلی چهارم جهانه، اما در قدرت خرید با 4300 میلیارد دلار قدرت پنجم دنیاست. حالا در این بحران همه‌گیر وضعیت آلمان یا اتحادیه اروپا در قدرت خرید چه اتفاقی میفته؟ اونجایی که سرانه تولید ناخالص داخلی در بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات خودشون نشون میده. بنابراین من میخوام از یه دو تا منظر دیگه به این بحث شما توجه کنم. هر جور دیدید که سوالی هم هست در خدمتتون هستم. یکی این که حتما باید اتحادیه اروپا رو به عنوان دو موضوع نگاه کرد. یکی اتحادیه اروپا، چیزی که ما به عنوان حوزه یورو میشناسیم، یکی هم تک تک این کشورها، و اینها رو نمیتونیم با هم دیگه یکسان بگیریم. مستحضر هستید ما مرز بین آلمان و فرانسه در جایی به یک رودخانه 6 متری میرسه و تو اون رودخانه 6 متری این طرف که آلمان هست کشاورزاش در یک وضعیت بسیار مرفه و با انضباط مالی خوب هستن، اما اون طرف که فرانسه است با فاصله 6 متر وضعیت کشاورزاش بسیار آشفته و محصولاتشون رو در جاده ها خالی بکنن. بنابراین ما باید اتحادیه اروپا رو کشور به کشور هم بررسی کنیم. آلمان، فرانسه، ایتالیا، یونان، فلان، سوئد، اینها کشورهایی هستن که هر کدوم به تک تک قابل بررسی هن. من تو نگاه دوستان دیدم که خبرها اینجور بود که بله در آلمان تظاهرات شده ریختن. اگر کسی در آلمان باشه که متوجه میشه کسانی که در تظاهرات شرکت میکنن جنسشون با کسانی که در یونان در تظاهرات شرکت میکنن کلا متفاوته. و اگر این اگر کسی این نوع شناسی حضور مردم توی خیابون ها رو بهش توجه نکنه، اون وقت اونجاست که تحلیل آماری یا تحلیل به اصطلاح اقتصاد کشورها با مشکل مواجه میشه. پس تو وهله اول دیدگاه من اینه که باید حتما وقتی داریم اتحادیه اروپا رو بررسی میکنیم توجه کنیم که آلمان به عنوان بزرگترین اقتصاد اروپا با فرانسه، با ایتالیا، با یونان، با فنلاند، با سوئد متفاوته و نوع نگاه به اینها باید کاملا بهش به اصطلاح با یه نگاه دیگه نگاه کنیم. مثلا یونان با ما جمعیتش بیش از 36 درصدشون زیر خط فقرن.
بله.
با کشور مثل آلمان که فقط کمتر از 10 درصدشون زیر خط فقرن متفاوته. یا در ما مثلا اگه بخوایم مقایسه بکنیم وضع ایتالیا به شدت آشفته است، با اینکه بیش از 2000 میلیارد تولید ناخالص داخلیشه و بیش از 2000 میلیارد برابری قدرت خریدش در دنیاست، اما وضعیتش بسیار آشفته است. چرا؟ چون شاخص جینیش وضعیت بسیار وخیمی رو داره. بیکاری بالای 14 درصد در ایتالیا وحشتناکه، اما بیکاری در آلمان امروز نزدیک به 3.5. بنابراین باید حتما از این جهت اتحادیه اروپا رو در نظر گرفت که تک تک این کشورها قابل مقایسه‌ن. حالا یه اتفاق درستی داره اینجا میفته و اون اینه که این وضعیت بحرانی در امروز دنیا یه محک برای منطقه یوروه.
بله.
یه محک این که هر کشوری خودش رو به خودش میسنجه، هر کشوری خودش رو با کشورهای اتحادیه اروپا میسنجه، هر کشوری خودش رو نسبت به سایر کشورهای دنیا میسنجه.
بله.
و همچنین هر کشوری خودش رو نسبت به اقتصاد دنیا میسنجه. امروز ببینید صربستان کنار مجارستانه و اما در اتحادیه اروپا نیست، در منطقه یورو قرار نداره.
بله.
خب صربستان وضع دینارشو قطعا کشور مجارستان با یورو خودش مقایسه میکنه. بسیار مشخصه که امروز ما مثلا فرض کنید کشوری مثل ایران 80 درصد ارزش پولیمون از اول کرونا تا حالا سقوط کرده.
بله.
دینار صربستان با یورو اتحادیه اروپا اینجوری سنجیده میشه و کشورها اینجوری تمایل پیدا میکنن یا تمایل پیدا نمی کنن به اتحادیه اروپا بپیوندن یا نپیوندن.
ده.
الان وضعیت مستحضرید ارزش پول ترکیه که در اتحادیه اروپا سال هاست در تلاشه که وارد بشه به شدت کاهش پیدا کرده.
من آقای دکتر حیفم میاد صحبت شما رو قطع کنم ولی مجبور هستم چون فرصتمون هم کوتاه هست. خیلی دوست داشتم که در محضرتون بودم و استفاده میکردم. انشالله بتونیم تو یک برنامه دیگه حتما در خدمتتون باشیم.
من فقط در حد جان. یک دقیقه بفرمایید. دیگه هم در این خصوص کرونا خدمتتون عرض کنم. حتما وقتی که دارید این مباحث رو مطرح میکنید اینم توجه داشته باشید. این بحث سخت افزاری اقتصاد اروپا رو عرض کردن.
بله.
یه نکته مهم هم تو اقتصاد اروپا توجه کنید. تفاوت جدی بین نگرش فرهنگی به کار در کشورهای اتحادیه اروپا وجود داره.
بله.
یعنی شما نگاهی که یونانی ها به کار دارن و نگاهی که آلمان ها به کار دارن کاملا متفاوته. دوم این که زنجیره ارزش ساز اقتصاد آلمان، اقتصاد فلان با اقتصاد یونان با اقتصاد فرانسه کاملا متفاوته. یعنی به خصوص آلمان ها توجه کردن که باید در زیرساخت های اقتصادی، تسهیل حمل و نقل و کالا خدمات، کیفیت خدمات، پیشبینی پذیری اقتصاد و شفافیت در اقتصاد دقت کنن تا بتونن از این وضعیت های بحرانی خارج بشن. بنابراین این دو بخش، نرم افزاری بحرانی و سخت افزاری بحران در اقتصادو حتما باید بهش توجه کنید.
بسیار متشکرم جناب آقای دکتر مهدوی عزیز، خیلی لطف کردید. قربون شما، خدا نگهدارت. و 57 دقیقه و 4 ثانیه است و نوبت پیامک های شماست و آقای امینی سلام مجدد.
سلام مجدد خدمت شما و شنوندگان محترم. من تشکر میکنم از همراهان عزیز برنامه که کمک کردن و همراهی کردن با برنامه. دوست عزیزمون 0918-1935 از کارشناس محترم برنامه پرسیدن آقا پوریا از کرمانشاه که آیا تحریم ایران و عدم تجارت با ایران هم ضرر به اقتصاد اروپا زده یا نه. این رو پرسیدن 0935-9290 تشکر کردن از برنامه.
بله یا خیلیشون میتونید آیه سلیم آیه گلستان،
یعنی که
یعنی اونا با ما الان تجارت ندارن به خاطر تحریما، این ضرر ضرری متوجه شده
بازار رو از دست دادن، ولی با توجه به اینکه اقتصاد یعنی پیونده اقتصادی ما و اتحادیه اروپا نامتقارن هست.
بله.
بیش از اون چه که اونها متضرر شده باشن ما متضرر شده.
ما متضرر شد. خب 0935-9290 تشکر کردن از برنامه. 919-44-24 گفتن بحث اقتصاد سیاسی داخلی رو هم لطفا بهش بپردازید. 0905-0778 هم گفتن سلام نوری هستم، برنامه شما و برنامه های رادیو تهران رو دوست دارم. خیلی متشکرم و بنده از خدمت شما
خواهش میکنم. خیلی ممنون. در حد 30 ثانیه آقای گلستان.
خب خیلی سخت است 30 ثانیه. ما تلاش کنم که
چاره ای نیست دیگه.
زنده باشید. اولا باز هم تشکر میکنم از آقای دکتر که نکاتی رو فرمودند. در رابطه با همین بحث اتحادیه اروپا من میخوام بگم که البته خودش یک موضوع مستقلی هستش، دستشون هم انقدر خالی نیست، یعنی علارغم اینکه این شرایط سخت رو دارن تجربه میکنن اونچنان دست بسته نیستن و میتونن از این بحران ها عبور بکنن با توجه به ظرفیت هایی که دارن، که اونم اگر شد ان شاء الله در برنامه بتونیم بهش بپردازیم، شاید بد نباشه.
خیلی ممنونم، خیلی خوشحال شدیم آقای گلستانی.
زنده باشید.
برنامه بعدی هم حتما در خدمتتون خواهیم بود. ممنون از شما دوستان عزیز شنونده که برنامه امروز جمعه با سیاست از رادیو تهران رو هم دنبال کردید. اوقات خوش. یا علی مدد. خدا نگهدار.
درود بر شما همراهان عزیز و خوب رادیو تهران. ساعت 16 توجه شما رو در این لحظه به برنامه پارک پردیسان جلب میکنم. با ما باشید.